أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اخذ اجرت بر تعلیم قرائت حمد و سوره و تعلیم احکام گذشت. روایاتی رو مطرح کردیم برای اثبات حرمت که از اونها جواب دادیم. یک سری روایات راجع به استعکال به علم بود که ما بررسی کردیم، سه تا روایت پیدا کردیم. یکی در تحف العقول هست، صفحه 223، تعبیر اینه: المستأکل بدینه حظه من دینه ما یأکله. بگیم مستأکل بدین شامل مستأکل به علم دینی هم میشه. حظه من دینه ما یأکله، بهره اش از دینش همون پولیست که میگیرد. خب کسی که از دینش بهره نبرد به جز همون مادیات، این بیچاره است. یعنی این دینش موجب نجاتش از عذاب جهنم هم نمیشه. روایت دوم روایت خصال، جلد 1 صفحه 103، معاویت ابن وهب قال قال ابو عبدالله علیه السلام: الشیعت و سلاس محبان وادون فهو منا و متزینون بنا و نحن زینون لمن تزین بنا و مستعکلون بنا ناس و من استعکل بنا افتقر. این هم راجع به این است که کسی که مستعکل به اهل بیت است، این فقیر می شود. بگیم مستعکل به اهل بیت شامل مستعکل به علوم اهل بیت هم میشه. به نظر ما غیر از ضعف سند این دو روایت، هم روایت تحف العقول ضعف سند داره و ما قبول نداریم این مبنایی رو که برخی مطرح کردن که صاحب تحف العقول در ابتدای کتاب میگه که برادران بپذیرید این احادیثی که رواه الثقات عن السادات، و این گفته میشه که توثیق روات احادیث تحف العقول هست. ما این رو قبول نداریم. اولا خود صاحب تحف العقول ابن شعبه حرانی ولو توسط صاحب وسائل توثیق شده، اما خالی از شبهه نیست وثاقتش، و کتابهایی منتشر شده دال بر غالی بودن این شخص. علاوه بر این که این جمله که می فرماید که بپذیرید آنچه را که ثقات از ائمه سادات نقل کردن، توثیق تک تک روات این کتاب نیست. در مقابل این هست که میگوید مانند مخالفین نباشید که احادیث را از ائمه شنیدن و عمل نکردن. اما آیا تمام این احادیث کتاب رواتش ثقات هستند؟ این روشن نیست. و بر فرض هم اطلاق داشته باشه، قدر متیقنش اون واسطه آخر هست. صدق میکنه رواه و ثقات ان سادات به این که مشایخ صاحب توف العقول ثقات باشن، رواه و ثقات. اما وساعت بین اینها و بین امام ثقات بودن نسبت به این مجمل هست، همونطوری که ما در بحث مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی گفتیم که عرفو به انهم لا یروون الا عن ثقتن، قدر متعقلش اینه که مشایخ بلا واسطه اینها ثقاتن. و این که محدث نوری در مستدرک میگوید که این اطلاق دارد شامل مشایخ مع الواسطه اینها هم میشود، نه انصافا هم چون اطلاقی ندارد. کسی که فقط از ثقات نقل میکند بلا واسطه، صدق میکنه که عرف به انه لا یروی الا عن ثقتن، هو لا یروی الا عن ثقتن. اما این که واسطه میان اون ثقه و بین امام هم ثقات بودن ازش استفاده نمیشه. بله
لا صح التعبير بالثقات عن المعصومين، ظاهره يعني ينتهي الى المعصوم عن طريق الثقات.
شرا
غير ان يقول ما رويته انا عن ثقته، لا يروي الا عن ثقته.
لا رواه الثقات دیگه
عن المعصومين العباره عن السادات.
بله خب حالا
مش عن السادات يعني الطريق الى السادات ثقات ظاهر العرف.
ببینید تعبیر اینه که ما رواه و ثقات عن الائمه سادات، قریب به این مضمون. خب حالا این رواه و ثقات با واسطه غیر ثقات بوده،
لا يكون رواه الثقات عن السادات، رواه الثقات عن غير الثقات عن السادات.
اطلاق داره دیگه، قید عبارت
اطلاق داره یعنی صدق متعقد.
نه اطلاق داره یعنی صدق میکنه رواه و ثقات و عن السادات ولو کافی روایت کرده. خب کافی وقتی روایت میکنه ولو واسطه ضعیف باشه، خب صدق میکنه رواه و ثقات و عن السادات دیگه، ولو با واسطه ضعیف. ببینید تعبیر اینه ولا تکونو که اندادکم الذین یسمعون الحجج و ینظرون فیها تصفحان فهم بالموعظة لا ينتفعون فالحجة لهم لازمة والحسرة عليهم دائمة بل خذوا ما ورد إليكم أمن فرض الله طاعته عليكم وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة. آیا قطع نظر از اون اشکاله قبلی که کردیم که ظهور در این ندارد که جمیع روایات کتاب را ثقات نقل کردن، بلکه نصیحت کلی می کند که اون چرا که ثقات نقل کردن از ائمه شما به آن عمل کنید، مانند مخالفینتون نباشید. با قطع نظر از این اشکال باز میگیم صدق میکنه، همین که در کافی حدیث هست ولو با سند ضعیف، که ما نقله الثقات عن السادات. این عبارت صدق میکنه. خب بگذاریم، اما روایت دوم، روایت خصال، خب این که اشکال قبلی ماست، اشکال قبلی ما همینه که این ظهور ندارد که اون چرا که من در این کتاب نقل میکنم نقله و ثقات و عن السادات.
کل سلسله سند و کار ندارد، اگه ظهور بینم داشت مقامه هست
عرض میکنم اشکال قبلی ما که کاری به کل سلسله سند ندارد. اشکال قبلی ما اینه که شهادت به این نمیداد که تک تک این روایات تو افلقون مصداق ما نقله و ثقات است. نمیگه لا اروی الا ما نقله و ثقات، میگه تلقا ما نقله و ثقات و ان السادات بالقبول ولا تکونو که اندادکم. اشکال اخیر ما این هست که بر فرض بگه لا اروی الا ما رواه و ثقات ان السادات، به قول آقای زنجانی قدر متعقنش اینه که واسطه اخیره ثقه است، بیشتر از این ظهور ندارد. روایت دوم هم در خصال سندش این هست که حدثنا حمزة بن محمد بن احمد العلوی رضی الله عنه. خب این اگر ترزی صدوق رو دلیل بر وثاقت بدونیم، خب او ثقه میشه. بقیه سندم علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن خالد البرقی که توثیق داره، ولو گفتن کان ضعیفن فی الحدیث، ولی به نظر ما با توثیقش تعارض نمی کند، کافی سر ضعیف فی الحدیث بودن که اعتماد بر مراسیل و احادیث ضعیف میکرد. عن خلف ابن حماد عن معاویه ابن وهب، سند را ممکن است تصحیح بکنیم، اما بنابر این که ترزی شیخ صدوق علامت وثاقت باشد، اما دلالت این روایت و من استعکل بنا افتقر دلیل بر حرمت نیست. کسی که از راه اهل بیت ارتزاق بکند این فقیر می شود. قدیم می گفتن هر کی فلسفه بخونه فقیر میشه. این دلیل بر حرمت نیست، دوست داره فقیر بشه بره بخونه. بله دلیل بر کراهت هست دیگه، و من استعکل منا افتقرم، دلیل بر حرمت نیست. وانگهی استعکل بنا ظاهرش اینه که خودش را به ما منتسب کند و از انتساب به ما بخواهد بهره برداری مادی بکند. اما کسی که تعلیم قرآن میدهد، تعلیم احکام میدهد، این حیث انتساب به اهل بیت نیست. میگه من عالمم، به احکام میخواهید یاد بدم، به شما پول به من بدهید. غیر از این است که خودش را به عنوان سرباز امام زمان بین مردم جا بزند و از این عنوان بخواهد بهره برداری مادی بکند. در مقابل روایتی است در معان الاخبار که سندش ضعیف است. حدثنا احمد بن محمد بن الهيثم الاجلي رحمه الله قال حدثنا احمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن ابي عن محمد بن سنان عن حمزه بن همران، مشتمل بر ضعاف هست. اینجا داره که قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من استعکل بعلمه افتقر فقلت له جئلت فداك ان في شيعتك و موالي قوما يتحملون علومكم و يبثونها في شيعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البر والصله والاكرام. قال ليس اولئك بمستاكلين انما المستاكل بعلمه الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبتلى به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا. این سندش ضعیف است ولی دلالتش واضحه که مراد از مستأکل به علم خصوص کسانی هستند که فتوای به غیر علم میدهند. حالا به خاطر طمع در حطام دنیا یا به انگیزه های دیگر،
تعبدیه.
حکومت دیگه، حکومت میگه لیس ولایک به مستأکل، یعنی حرمت استیکال به علم شامل اینها نمیشه.
خب برای قدرت نیست دیگه، برای بررسیدن.
نه، انما المستأکل به علمه الذي یفتی به غیر علم. از این حکومت داره میگه مستأکل به علم یعنی این مفتیه به غیر علم.
تخصص یا حکومته؟ اونجا میگه به علمه.
حکومته از نظر عرفی استیکال به علم صدق میکنه، ولی بالحکومه میفرماد مراد از مستأکل به علم که نهی داشت اونم تعبیرشی بود که من استأکل به علمی افتقره، حالا اونم دلیل بر حرمت نبود، ولی با این زل فهمیدیم که مستأکل به علم مراد کسانی هستن که فتوای به غیر علم میدن. نه، چه القای عنوانی لازم میاد؟ الحمدلله مفتیه به غیر علم زیادن، من ایام ائمه علیهم السلام الی یومنا هذا.
یعنی اصلا موضوعیت نداره دیگه استیکال به علم. معنی چی دیگه؟ این حکومت شما از موضوعیت انداخت.
بالاخره مستأکل به علم اینه که یفتی به غیره. بگذاریم. راجع به اخذ اجرت بر تعلیم یه روایتی داریم در مقابل روایات سابقه، سندش ضعیفه. فضل ابن ابی قره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان هؤلاء یقولون ان کسب المعلم سهت فقال کذبوا اعداء الله اذن ارادوا ان لا يعلم القرآن ولو ان المعلم اعطاه رجل دیت ولده کان للمعلم مباها. خب این اگر سندش مشکل نداشت دلالتش خیلی خوبه بر اینکه کسب معلم قرآن جائز هست. اینایی که روایت درست کردن کسب المعلم سلطان، اینها دشمنان خدا هستن، میخوان جلوی تعلیم قرآن را بگیرن. خب مسئله 36، یجب ترتیب بین آیات الحمد و سوره و بین کلماتها و حروفها و کذا الموالات، فلو اخل بشیء من ذلک عمدن بطلت صلاته. در اینجا دو مسئله مطرح شده، یکی مسئله ترتیب، یکی مسئله موالات. ترتیب که دلیلش واضحه، ترتیب بین حمد و سوره که قبلا بحث شد که واجب از قرائت سوره بعد الحمد، اما ترتیب بین آیات سوره حمد مثلا و بین کلمات یک آیه و بین حروف یک کلمه، خب واضحه، نه خلافی در او هست نه اشکالی در او هست. چون وقتی میگن اقرا سوره الحمد، این متفاهم عرفی این است که به ترتیب آیات بخوانید، انصراف به این داره. اما ترتیب بین کلمات یک آیه که امرش اوضحه، لله رب العالمین الحمد، و این دیگه قرائت قرآن نیست. پس ترتیب بین آیات از باب ظهور انصرافیه، اقرأ سورة الحمد. ترتیب بین کلمات یک آیه این خیلی واضحه، برای اینکه صدق قرائت قرآن نمی کنه، نه از باب ظهور انصرافی، اصلا صدق نمی کنه بگید لله رب العالمین الحمد. اما ترتیب بین اجزای کلمه واحده که اصلا اگه اون نباشد غلط لازم میاد. نفرمایید که آقا راجع به ترتیب بین آیات که میگید ظهور انصرافی قرائت سوره حمده است، در قرائت قرآن هم این هست که اگر کسی اجیر بشه بر قرائت قرآن، حالا یک آیه رو یادش بره بخونه، یا زنهایی که ناپاک هستن، در ایام ناپاکی سوره آیه سجده‌دار رو نمیخونن، ادامهش رو میخونن، بعد که پاک شدن اون آیه رو میخونن. اینها صدق نمیکنه قرائت القرآن؟ میگیم چرا؟ جواب اینه که صدق میکنه، صدق میکنه، اما ظهور انصرافیه لولا القرینه. قرائت یعنی ختم قرآن، اونم همینه، ظهور انصرافی لولا القرینه، که قرآن را ختم کنید اینه که از اول تا آخر بخونید مگر قرینه برخلاف باشه. و این مطلب در آیات یک سوره اوضحه که اگر اخلال به ترتیب بین آیات بکنه خلاف ظهور انصرافی قرائت سوره است. قرائت سوره حمد، قرائت سوره حمد، حالا
قرائت سوره واقعا صدق نمی‌کنه، هرچند قرائت آیاتی از قرآن صدق می‌کنه.
قرائت سوره،
سوره صدق نمی‌کنه.
چرا؟ اگر از آخر تا اولش دیدید، بعضی از حفاظ قرآن از آخر سوره شروع میکنن تا اول، سوره الرحمن رو خوند برخلاف ترتیب، ولی خلاف ظهور انصرافیه دیگه. خلاف ظهور انصرافیه دیگه، و الا چرا
حقیقتا
صدق نکنه؟
سوره درش مقید است که همچین ترتیبی باشه.
ظهور انصرافی اقرا سوره الهم اینه که به همین ترتیبی که هست بخواند، و این ظهوری است که موجب اجمال نیست که بگید ما رجوع به اصل براءت میکنیم. مثلا ظهور خطاب در این هست، مثل ظهور زید در اکرم زیدن به زید عالم معروف بگذاریم. حالا اگر کسی اخلال کرد به ترتیب، سهواً بود، تدارک میکنه اگر محل باقیه، ولی اگر عمدن بود، این به قصد جزئیت واجب بخونه، زیاده فرمودن صدق میکنه، زیاده عمدیه، ولی اگر قصد قرائت قرآن داره مشکل نداره، منتها برای اینکه نمازش درست بشه باید یک بار دیگه سوره حمد رو با ترتیب بخونه. این راجع به بحث ترتیب. مهم بحث موالات. ببینید اصل موالات در نماز و این اجزای نماز یک بحثی دیگر میطلبد و ادعا میشه هیئت اتصالی عرفیه داره نماز. بخوای یک جزء نماز رو صبح بیاری، یک جزء نماز رو ظهر بیاری، عرفن نمیگن صلات. ما فعلا راجع به او بحث نمی کنیم، چون اون موالاتی که بین اجزاء نماز معتبره برای صدق عنوان صلات اینقدر سخت نیست، اینقدر اینطور نیست که موجب فوریت زائد بر فوریت عرفیه بشه. و ما فعلا فرض میکنیم اون موالات رو حفظ کرده. بس در اینه که موالات بین حمد و سوره یا موالات بین آیات سوره هم یا موالات بین کلمات یک آیه یا موالات بین حروف یک کلمه، ولو مخل به صدق صلاتیت نباشد اخلال به این موالات، آیا این موالات زائد بر لزوم موالات در اصل نماز معتبر است کما هو المشهور یا معتبر نیست. خب ما از موالات بین آیات شروع کنیم. آیه خویی فرمودن که هر مرکب ارتباطی ظهور امر به آن در لزوم موالات بین اجزاء آن هست، عرفاً باید عمل واحد حساب بشه. مرحوم آقای خویی از اول فقه که شروع کردند رسیدن به وضو، خب دیدن دلیل خاص داره وضو، موالات در وضو، تابع بعضه بعضا یا شرط عدم جواف اجزاء سابقه، خیالشون راحت بود. رسیدن به غسل، بازم خیالشون راحت بود که در غسل موالات معتبر نیست، ولذا تو این بحث انکار کردند ظهور عرفی امر به مرکب را در موالات بین اجزایش، ولذا صریحا در بحث غسل جنابت فرمودن که ما علل قاعده هم دلیل خواستم اگر نبود میگفتیم چه اشکال داره، صبح میاد سر و گردنشو میشوره، زور میاد بقیه بدنشو میشوره، موالات مختل شده، سید میکنه اغتسل من الجنابه. رسیدن به تیمم، دیدن دلیلی بر لزوم موالات بین اجزاء تیمم نیست، بلکه چه بسا گفته میشه که مقتضای بدلیت تیمم برای غسل اینه که موالات در اجزای غسل که معتبر نیست، در تیمم بدل از غسل هم معتبر نباشه، ولو آیخوی این بیان بدلیت رو قبول نداره. اما دیدن دلیل خاصی در مقام نیست، ارتکازشون هم که اجازه نمیده اینجور کسی تیمم کنه، دستاشو بزنه زمین، فرض کنید صورت پیشانیش رو مسح کنه، نیم ساعت صبر کنه، بعد کف دستش رو مسح کنه، از اونجا به بعد دیگه قائل شدن ظهور امر به مرکب در اعتبار وحدت بین اجزایش هست که باید موالات حفظ بشه. دیگه رسیدن به فصول اذان و اقامه، باز این رو تکرار کردن. رسیدن به همین بحث موالات در قرائت آیات سوره هم، باز همین رو ادعا کردن. تعبیرشون اینه، میگن ولعجل ذالک، عبارت ایشون رو بخونم، صدق عنوان سوره اول آیه اول کلمه موقوف على مراعات تلک الهیئه الاتصالیه الملحوظه بین اجزائها و من المعلوم ان الواجب انما هو قراءه القران على النهج العربي الصحيح ولعجل ذلک اعتبرنا الموالات بین الایجاب والقبول و بین فصول الاذان والاقامه مما تبرت فيه الهيئه الاتصاليه العرفيه. اتفاقا ایشون در موالات بین ایجاب و قبول اصلا موالات رو شرط نمیدونن، میگن یا آقای نامه میده، من خانه ام را به تو فروختم، حالا برای اینکه مقدار مزاجتونم منبسط بشه، یک خانمی فرض کنید به یکی از شما نامه میده، زوجت تو که نفسی، بعد از 10 روز نامه به دست شما میرسه، شما میگید قبل تو تزویج، فالله الموفق. عرض شود خدمت آی خوی، میگه چه اشکال داره اگر اون خانم در این 10 روز از ایجابش رفعیت نکرده، مطمئن نید که باقیست بر ایجابش، چه اشکال داره؟ سد میکنه نکاح، عقد و نکاح سد میکنه دیگه، چه مشکلی داره؟ فقط اجماع ادعا شده بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول که اونم اجماع مدرکی است، لا اعتبار به. ولی بعد ادامه که پیدا میکنه در بحث طواف قائل میشه به همین مطلب که ظاهر امر به طواف سبعن لزوم موالات، در سعی همینو میگه. تو رمی هفت سنگ به جمره اونجا یادش میره اینو بگه، ولی لابد طبق مبناش همین هست دیگه که اونم ظاهرش موالاته. آی زنجانی ملتفت بوده، آی سیستانی ملتفت بودن، اونجا هم گفتن چون نظرشون اینه که موالات معتبره به عنوان انصراف امر به یک مرکب ارتباطی. نه، جمره اولا رو صبح انجام بدی زور بری جمره ثانی، اون مشکل نداره، اونا عمل واحد اعتبار نشده. اما رمی یک جمره سبع حسیات گفتن اعتبر عملا واحدا و موالات بین این هفت سنگ زدن معتبره. آی خویی فراموش کرده بگه، ولی آی سیستانی داره، آی زنجانی داره. آی سیستانی تو این بحث صلات گفتن نه اصلا من قبول ندارم ظهور امر به مرکب ارتباطی رو در لزوم موالات بین اجزایش. حالا چجور تو بحث حج قبول کردن و ادعا میکنن دیگه از خودشون باید پرسید. اینجا قبول نکردن و آی داماد هم در بحث حج صریحا گفتن چه ظهوری داره امر به این که هفت دور خانه خدا طواف کنیم در لزوم موالات؟ چه ظهوری داره این که هفت دور سعی کنیم بین صفا و مروه در لزوم موالات؟ کی میگه اینو؟ تعبیر آی داماد اینه، میگن اذا قیل اضرب سبعا، اگر بگن هفت بار بزن به این مجرم، یا بگن کل حاضت تعام سبع مرات، تو ذهن میاد موالات؟ کجا تو ذهن میاد موالات؟ ما گفتیم اون روایاتی میگه اغسل هم مرتین، اغسل و سلاس مرات، اناء متنجس به خمر را سه بار بشور، تو ذهن میاد موالات؟ صوب متنجس به بر را دو بار بشور، تو ذهن میاد موالات؟ در زیارت عاشورا صد لن و صد سلام. آقا زیارت عاشورا رو خون، صد تا لنش هم گفت فرض کنید، بعد میگه بریم نهارمون رو بخونیم، نماز و رسمون رو بخونیم، یه چرتی هم بزنیم، بعد میاییم صد سلام. میگن زیارت عاشورا نخون، چون عمل واحد حساب شده زیارت عاشورا. این دلیلش چیه؟ البته آیه داماد که در کتاب الحج جلد 3 صفحه 483 انکار کرده لزوم موالات را بین اجزاء اشواط طواف، در صفحه 475 گفته بله بعید نیست بگیم انصراف داره امر به طواف از فصل طویل بین اشواط به چند روز. یک روز میاد یک شوت به جا میاره، فرداش میاد شوت دوم به جا میاره، یا نه فرداش هم حال نداره دو روز بعد. عرف منصرف میدونه خطاب توف سبعت اشواط رو از این فرض، اما این که آقایون میگن 10 دقیقه مخل بشی به موالات بین اشواط طواف، طوافت باطله. آقای سیستانی فرمودن، آقای خویی مقدار تخفیف میدن اینقدر سخت نمیگیرم، ولی بازم بحث صغروی صدق موالاته. واقعا چه انصرافی داره توف سبعت اشواد؟ یک شد به جا میارم، میرم یه نیم ساعت استراحت میکنم، باز میام یه شوت دیگه به جا میارم، میرم نیم ساعت استراحت میکنم، میام نیم شوت دیگه به جا میارم، یک شوت دیگه به جا میارم. نمیگن هفت شوت طواف کرد؟ انصافا صدق میکنه. بعضیا گفتن که ما هم قبول داریم صدق میکنه، ولی خلاف تأثیه به پیامبر و ائمه علیهم السلام هست. مثلا در نماز که فرمود طبق نقل سلو کما رأیتمونی و سلی، و مشرع نمازم خود پیغمبره. پیغمبر تا حالا دیدید نماز بخونه بسم الله الرحمن الرحیم یه ده دقیقه همینجوری مکس کنه، بعد بگن الحمدلله رب العالمین با ده دقیقه مکس؟ همچون چیزی معهود نیست، قطعا همچون چیزی در نمازهایی که بین مردم میخوندن نبوده، ولو صدق کنه قرائت سوره هم. ولی ما تشریع نماز رو از پیامبر یاد گرفتیم، طبق روش پیامبر باید عمل کنیم. سلو کما رأیتمونی اصلی هم که هست. حالا تو حجم اگر ظاهر دلیل بود که خذوا عنی مناسککم که هست در روایت، یعنی طبق اون چه من عمل میکنم عمل کنید، اونم همینطوره. میگیم آه اما سلو کما رأیتمونی اصلی که سندش ضعیفه، اصلا روایت عامی است، و علاوه هم این سلو کما رأیتمونی اصلی، همون ظهور تشریع پیامبر که ما پیامبر وقتی نماز رو تشریع کرد به ما نگفت خلاف آنچه من عمل می کنم می توانید عمل کنید، این است که طبق عمل پیامبر عمل کنیم، در جایی است که پیامبر کاری رو انجام می دهد. به قول آی سیستانی عدمیات و سلبیات که کم نیست، پیامبر در نماز محاسنشون رو هم شانه نکردن، چشمانشون هم نبستن. خب اگر دستشان هم گرد و خاک داشت تمیز نکردن، اینا میشه عدم، هیچ ظهوری نداره. سلو کما رأیتمونی اصلی، کارهایی که پیامبر نکرد شما هم نکنید. پیامبر در هنگام نماز آه نکشید، شما هم آه نکشید. خب پیامبر برای چی آه بکشه؟ متعارف در نماز اینه که نماز میخونن، خب حمد و سوره پشت سر هم میخونن. فصل طویل پیامبر فصل طویل نکرد، عدم الفصل طویل. خب متعارف نبود، برای چی دایی نداشت پیغمبر این کارو بکنه، فصل طویل بکنه؟ این دلیل بر این نیست که فصل طویل بین آیات مبتله. ولذا همونطور که آی سیستانی فرمودن مقتضای قاعده عدم اخلال فصل طویل بین آیات هست. حالا بحث کلمات یک آیه میرسد. الحمدلله رب العالمین میگی، آقا یک دعای کمیلی شروع کردن با صدای خیلی زیبا، شروع میکنی گوش میدی دعای کمیل و اشکت هم جاری میشه، اما به شرطی که مخل به صدق صلاتیت نباشه. تا دیدی مخل به صدق صلاتیت، یک کلمه بگو الحمدلله رب العالمین، بازم گوش بده تا جایی که به خط قرمز اخلال به صدق صلاتیت نکشه. مقتضای قاعده عدم قادهیت اخلال به موالات بین آیات سوره است. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.